الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه ای رو براتون قرائت میکنم شاید به کمک خداوند بتونم از طریق این آیه گناه رو معنا کنم. معنای گناه اگر گفته بشه مخالفت با خداست، مخالفت با پیامبران خداست، مخالفت با ائمه طاهرینه، باز یه مطلب بی توضیحیه. اگر عمق مطلب رو به دست بیاریم یقیناً در حداقل کم کردن گناه مؤثره، حد اکثر در تعطیل کردن گناه. اما آیه شریفه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلكم تشکرون. شما همه با قرآن آشنا هستید، کلمات این آیه هم کلمات مشکل و مبهم و پیچیده و علمی نیست. از ابتدای آیه تا آخر آیه هم بویی از مسئله گناه در آیه استشمام نمیشه. چطور میشه از این آیه مسئله گناه رو مطرح کرد و عمق گناه رو فهمید؟ با هم دیگه آیه رو پی میگیریم تا به نتیجه برسیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا شما را از قیب بدن مادرانتون، از بطن مادرانتون، شکم مادرانتون وارد دنیا کرد. این کار به طور 100% کار قابله های زحمتکش محترم نیست. اگر به کتاب‌های جنین شناسی و علمی در این زمینه مراجعه کنید روشن میشه که قبل از اینکه قابله وارد متولد کردن نوزاد بشه یه مقدماتی در رحم مادر به وسیله خداوند انجام میگیره که مسیر ولادت نوزاد رو باز میکنه، آسان میکنه. تمام نوزادان تا نزدیک تولد سرشون به طرف قلب مادره، به طرف سر مادره، یعنی نزدیک ولادت خداوند متعال یک گردش کامل به نوزاد میده که با سر وارد دنیا بشه، یعنی با عضوی که عقل داره، با عضوی که قدرت فکر داره، با عضوی که چشم داره، گوش داره، زبان داره، یعنی با تمام ابزار مربوط به دانایی و معرفت و حقیقت جویی وارد دنیا میشه، یعنی با بهترین عضوش که خداوند متعال در این عضو یعنی سر تمام حقایق مربوط به آدمیت و انسانیت رو جمع کرده. چرا که دنیا به نظر قرآن مجید یه مرکز بسیار ارزشیه، این که میگن ای روزگار، ای فلک، ای دنیا خراب بشی، برگردی، حرفای درستی نیست. روزگار هیچ دخالتی در بدبختی انسان نداره. زمان چه دخالتی در بدبختی ما داره؟ زمان عبارت از گردش زمین به دور خودشه که روز و شب به وجود میاد و گردش زمین به دور خورشید که 4 فصل به وجود میاد. این شب و روز یا 4 فصل چه نقشی در بدبختی مردم داره؟ زمان یه نقش فقط داره نسبت به مردم و اون ایجاد تمام زمینه‌های خوشبختی. شما در عنصر زمان و در عنصر فصول عامل ایجاد بدبختی نمی‌بینید. عامل بدبختی و شقاوت قرآن مجید میگه انحراف خود انسانه. این همه خدا در این دنیا نوشیدنی پاک آفریده و در قرآن مجید میگه از میوه ها میتونید نوشیدنی خوب بگیرید، آب انگور، آب سیب، آب انار، آب هندوانه، آب میوه های دیگه. حالا یکی میاد به جای بهره بردن از انواع نوشیدنی هایی که خدا زمینه به وجود آمدنش رو فراهم کرده، رو میکنه به نوشیدنی هایی که پروردگار اونها رو هماهنگ با بدن، با عقل، با وجدان، با انصاف، با خون نمیدان. میره 30 سال مشروب میخوره، سینشم میده جلو، افتخارم میکنه، بعد 30 سال میره دکتر، بنابرای نوشته متخصصین از مشکل معده میناله، از مشکل کلیه میناله، از مشکل خون میناله، از مشکل اعصاب میناله، از مشکل بی‌حوصلگی میناله. وقتی برای دکتر داره توضیح میده که من دچار چه مشکلاتی هستم، بعد دکتر بهش میگه شما مشروب خور حرفه‌ای؟ میگه بعد میگه داروها ممکنه بعضی از مشکلات تو حل کنه، ولی بعضی از اعضای داخلی بدن تو در مرز فساد قرار گرفت، مشکلت قابل حل. خب این آدمو که تمام ساختمان ساخته شده خدا رو با الکل اضافه به مرز نابودی کشیده، زمان بدبختش کرده، زمان چه دخالتی در بدبختی او داشته، 4 فصل چه دخالتی در بدبختی او داشته. عامل بدبختی خودش از زمان اولین پیغمبر تا الان هم که ما نمیدونیم چند ساله، تو مجلات علمی خوندم در هند جمجمه هایی رو پیدا کردن که بردن در آزمایشگاه های تخصصی بررسی کردن که این جمجمه ها روزگاری که زنده بودن و بعد مردن با ما فاصله شون چه مقدار. نوشتن صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال پیش مردن. تمام انبیا عاقلان، پاکان، دلسوزان از قدیمی ترین ایام تا حالا گفتن مشروب الکلی نخوری. داره کسی گوش نداد، رفت خورد، بدبخ شد، به زمان چی کار داره که روزگار وارونه بشی؟ روزگار که وارونه نمیشه، تو خودت خودتو وارونه کردی. ای فلک از کار بیفتی، فلک منانی از کار بیفته، برای این که فلک داره کار میکنه، میلیاردها موجود زنده رو داره اداره میکنه. به حرف تو یه نفر که فلک گوش نمیده که کار، برای چی کار بیفته؟ بقیه امورم همینطور. یعنی سعادت و بدبختی رو نباید گردن کسی انداخت. من یه مطلبی رو از قرآن براتون بگم، از سوره ابراهیم آیه 22. پروردگار در این آیه که یکی از آیات مفصل قرآنه می‌فرماید قیامت تمام دعوت کنندگان به گناه که شیاطینن، که صاحبان ماهواره‌هان، صاحبان سینمای هالیوودن، یا افرادی که بدون ابزار مردم رو دعوت میکنن، رفیقاشون رو دعوت میکنن، جوانا رو دعوت میکنن به دود، به اعتیاد، به مشروب، به مجالس لهو و لعب، به مجالس گناه، به روابط نامشروع، تمام سردمداران زلالت و گمراهی رو خدا یه طرف قرار میده و تمام فاسد شده ها رو یه طرف. اینا با هم دیگه گفتگو میکنن، تمام گناهکاران عالم به شیطونا میگن شما ما رو بدبخت کردین، اونا میگن ما شما رو بدبخت نکردیم. این متن قرآنه با الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ما فقط شما رو دعوت کردیم، امشب بیا تا صبح چنین جلسه ای داریم، امشب بیا زن و مرد قاطی هن، امشب بیا مشروب خارجی داریم، امشب بیا فلان فیلمو داریم، ما دعوتتون کردیم، زورمونم به شما نمیرسید شما رو بکشیم تو مجلس گناه. شما میتونستین به ما بگین نمیه، بدبختیتون رو گردن ما شیطان ها نگذاری. البته ما شیطانان باید بریم جهنم چون شما رو دعوت به گناه کردیم، شما باید بریم جهنم که دعوت ما رو پاسخ داد، ولی ما هیچ قدرتی بر شما نداشتیم که شما رو وارد چارچوب گناه بکن. خب کار قابله نی به طور کامل، قابله فقط یه فنونی رو به کار میبره، الان که دیگه خیلی ساده شده کار قابله ها، بیشتر زنان تسلیم سزارین میشن که برای سلامت نوزادم خوب نیست. هیچ پیغمبری با سزارین به دنیا نیومد، هیچ امامی هم با سزارین به دنیا نیومد. بله ممکنه تو 10 تا خانوم یه مورد باشه که طبیب متخصص به طور یقین یا به احتمال 90% خطر ببینه بگه بچه باید با سزارین بیاد بیرون، اما بیشتر بدنها رو خدا به گونه ای ساخته که بچه طبیعی میتونه به دنیا بیاد. اینه که نمیگه قابل شما رو به دنیا آورد، میگه من شما رو به دنیا آوردم. چه خدای مهربانیه که قابلگی تک تک ما رو هم خودش به عهده داشت. آیه همینو میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خود من قابله شما بودم. خب به شما چی دادم که وارد دنیاتون کردم؟ اون وقتی که در رحم مادر بودید جعل لکم و سمع، گوش بهتون دادن، خب شما کتابای علمی رو درباره گوش بخونید، آدمو شگفت زده میکنه. امیرالمومنین گوش بیرونی و گوش وسط و گوش درون رو خوب میشناختن. یه توضیح کلی در نهج البلاغه راجع به گوش دارن. امام حسین در دعای عرفه نشون میده گوش رو و این صنعت الهی رو خوب میشناختن. اگر خداوند این لاله گوش رو شل قرار میداد، یعنی گوشت شل، خب گوش ما رها بود کنار دو طرف سر ما. اگر به محکمی استخوانم قرار میداد، یه شب تو گهواره ممکن بود سرمون از رو متکا بیفته تق بشکنه. اما او بلد بود که لاله گوش رو چگونه بسازه که راحت بایسته، قائم باشه، استخوانی هم نباشه که بشکنه، صافم نباشه، شیارهای منظم، پستی و بلندیهای منظم درش به وجود بیاره که صوت مستقیم وارد گوش میانی نشه. این شیارها و پستیها و بلندیها صدا رو از نظر قدرت بشکنه، آرومش کنه، میزون با گوش میانی قرار بده، صدا یعنی امواج وارد گوش بشه، بخوره به پرده. بعد گوش داخلی چکش با آمدن موج بخوره رو استخوان سندانی، بعد چند هزار رشته عصبی صدای این چکش و سندان رو بده به مغز، مغز دو مرتبه موجا رو برگردونه به گوش، بگه بشنو. کل این کارا رو خدا زمانش رو در یک 30,000 ثانیه قرار داد، به شما گوش دادم. انصاف اختزا میکنه ازش بپرسیم گوش برای چی به ما داد؟ حالا ببینید 60 سال، 70 سال مردی، زنی، جوانی گوش رو خرج بکنه برای شنیدن دعوت به گناه و تمام وجودش رو هم تسلیم گناه بکنه، فقط پاسخ این یک نعمت در قیامت اگر بخواد داده بشه چیه؟ هیچ پاسخی نداره جز محکومیت انسان. که گوشو کجا بردی؟ این یه عنصر بسیار پر قیمتیه. جعل لکم السمع. من برگردم به یه قطعه مطلب، یه چیزی رو راجع به مشروب الکلی براتون بگم، فکر کنم براتون خیلی مهم باشه. خیلی. یکی از رجال برجسته ایران که قبل از خودش نمونه کم داشته تا الانم نمونه کم پیدا کرده، این نگاه من نیست، هم نگاه داخلی هست هم نگاه خارجی ها. تو نگاه دانشمندان داخلی و سیاسیون داخلی گفته شده که امیر کبیر به مراتب از وزرای گذشته خودش بالاتر و بهتر بوده، حتی از خواجه نظام الملک طوسی. و به مراتب با نخست وزیرای بعد خودش که مقایسش میکنیم، نمونش تو نخست وزیرهای بعدی در ایران تا حالا نیومده، درست هم است نیومده. کل نخست وزیری امیر کبیر در ایران 3 سال بود، 3 سال. تو 3 ساله نخست وزیری امیر کبیر انگلیس، بلژیک، روس، فرانسه، پرتغال، بخش عمده ای از اروپا و شرق به شدت عصبانی بودن و ناراحت. تو 3 سال این نوشته تو آرشیو وزارت خارجه انگلیس، اونا نوشتن، من دیدم این نوشته رو، که اگر اون زمان ما، یعنی ما انگلیسی ها، با کمک روسا امیر کبیر رو نکشته بودیم، ایران الان از 100 سال فعلی ژاپن جلوتر بود. راحت‌تر میگفتی نه کل دنیا، راحت‌تر میگفتی نه الان تمام قدرت علمی دست ما بود، قدرت صنعتی دست ما بود، قدرت اقتصادی دست ما بود. اینو باستر بگین بی انصافها. جنایتی که شما کردید غیر قابل جبرانه، تا الان که جبران نشده. ما هنون خسارتهای کشته شدن امیر رو داریم میدیم. بسیارم آدم متدین روشنی بود. نامه های امیر توی کتابخونه مجلس سابق، مجلس شورای ملی، عین دستخطاش. اون نامه ها رو من دیدم. توی یکی از نامه هاش مأمور دربار میاد به امیر کبیر میگه ناصرالدین شاه اعلی حضرت شما رو میخواد، میگه شما برو، من مشغول زیارت عاشورای ابی عبدالله هم، تموم بشه میام. یه مرد متدین، یه مرد روشن فکر، یه مرد حر، یه مرد زمان شناس، یه مرد سیاست شناس، یه مردی که کسی در مشرق مثل او انگلیس رو نشناخت. یه مردی که داشت تمام قطعه های جدا شده از ایران رو بدون جنگ بر میگردون به ایران. اما کشتنش. شما بفرمید حکم قتل چنین انسان کم نظیری رو به چه صورت از ناصرالدین شاه قاجار گرفتن؟ ناصرالدین شاه امیر رو کامل میشناخت، امضا نمیداد، فقط زیر بار تبعیدش رفت، گفت تبعیدش کنید کاشان، البته این تعبیر هم به اشاره سفارت انگلیس و روس بود. مادرشو دیدن، میرزا آقا خان نوری ملعون رو که پستر از او در این مملکت کم اومده، او رو دیدن. کسی که 6 سال بعد امیر کبیر نخست وزیر این مملکت بود شد و بیشتر معادن ایران رو به اروپایی ها 70 سال و 60 سال اجاره داد. اجاره های کل معدنامون در حدی بود که ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه رو هم 5 بار رفتن اروپا خوشگذرونی کردن، پولا تموم شد و برگشت. یعنی چوب حراج به این مملکت خورد. سفارت انگلیس و روس، مهدولیا رو دیدم، میرزا آقا خان نوری رو دیدم، پایین دستی ها رو دیدن. یه مجلس بزم تو همین کاخ گلستان تو میدون ارگ برپا کردن، مشروب پر الکلی رو به شاه این مملکت دادن، خورد، مست کرد. عکس مستی ناصرالدین شاه تو سن 45 سالگیش تو شهر سونک هست، من دیدم. مقدرات این مردم و این مملکت دست کیا بوده؟ هنوز این مملکت روی خوشبختی کامل رو ندیده، مگر اینکه تمام کلیدداران و مردم یک جا بدون گناه، بدون بانبازی، بدون حزبازی، برای خدا، برای این مملکت کار بکنن، که هنو پیش نیمده. مست، آدم مستم چیزی نمیفهمه. نوشتن روی کاغذ، علی خان حاجب و دوله که به وسیله خود امیر کبیر سر کار گذاشته شد، این نمک به حرام، علی خان حاجب و دوله از طرف اعلی حضرت مأموریت دارد به فین کاشان برود، امیر را راحت کند و بعد در بین افراد مثل خودش به جایزه شاه سرفراز باشد. ناصرالدین شاه قاجار مشروب حکم قتل امیر رو نوشت، امضا کرد، امیر رو در حمام فین کاشان کشتن و بدبختی و سند ذلت این ملت و مملکت رو امضا کردن. خدا میگه حرامه، گاهی این حرام این ضررش. حالا یه عده به احکام خدا بخنده، واقعا خنده داره؟ یا فقه اسلامو مسخره کنن، واقعا مسخره داره که بخندن چرا خدا مشروب حرام کرده؟ خب این یه ضرره، مشروب ضرری که تا رو جبران نشده. زنا منفعت داره که خدا حرام کرده. با منفعت داشتن گفته حرام، خدا که چیز با منفعت واسه بنا نداشته حرام کن. هرچی منفعت قابل توجه داره حلال، ضرر قابل توجه داره حرام. تا روز قیامت هم بقا داره این حلال و حرام. آخر روزگاری پیش نمیاد که یکی مست بشه بهش بگیم امضا کن امیر کبیر رو بکشیم، بگه نه بده، ضرر ملت ضرر مملکت. آدم مست رو بهش بگن امضا کن مادر تو بکشیم، امضا میکن. امام صادق میفرماد مست چه امنیتی داره از این که با مادر و خواهر خودش زنا نکنه و نفهمه. او نمیفهمه. گوش به شما دادم. من برای چی؟ چشم به شما دادم. ولی برای چی؟ برای این که قیامت بیای پلکاتو وا کنم عکسای تو چشمتو بگم بیریز بیرون، یه 3000 تا دختر زن نامحرم رو که فقط قیافشون تو رو به آلودگی کشید، اینا رو بیریزی تو محشر جلوی من، بگی چشم داده شده به من رفت خرج این حرف شد. و به شما نیروی درک دادم، یعنی ابزار معرفت، شناخت، بینایی، ابزار تنظیم زندگی پاک که گوش و چشم و فهم به شما دادم. لعلکم تشکرون. اینجا شکر یعنی چی؟ یعنی برای این گوش با عظمت، چشم با عظمت، قدرت درک با عظمت، دستاتو بلند کنی بگی الهی شکر. یعنی شین و کافوره جبران این نعمتو میکنه، این نعمتها رو. امیر المؤمنین میفرمد الشکر اجتناب المحارم کلها. شکر اینه که چشمتو در حرام نبری مصرف کن، گوشتو در حرام نبری، فکرتو به حرام به کار نندازی. شکر یعنی تمام نعمتهای داده شده پروردگار رو در همون جایی خرج کنی که خدا دستور العمل داده. انسان شاکر یعنی انسانی که گناه نمی کنه. آدم ناشکر یعنی آدمی که نعمتها، پول خدا و تمام اعضاب و جوارحش رو به گناه میکشه. این معنی گناهه، یعنی نعمت را در جای غیر خودش مصرف کردن. و وقتی نعمت در جای خودش مصرف بشه، این همه فسادیه که میبینید به وجود میاد. صفحه حوادث روزنامه ها باعث شرمندگی ایرانیه، باعث خجلت ایران. که چه خبر فساد، چه خبر طلاق، چه خبر اعتیاد، چه تعداد جوونی داریم تو مملکت میتونستن انیشتن و ابن سینا بشن، پوک شدن، پوچ شدن. همه جهان رو در موی سر میبینن و در لباس و شکم پوک، تمامشون هم استعداد انیشتن شدن و ابن سینا شدن دارن، تمام. اما گناه می سوزونه، نابود میکنه. حرفم تمام. شب جمعه است، شب دو نفره امشب، یکی شب پروردگاره و یکی شب حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. کشتن یه نفر یه اسلحه لازم داره، بیشتر که اگه قدیمی یه خنجر، یه کارت، اگه جدیده یه دونه گلوله تو گیجگاه، تو قلب کشته میشود. اما عجیبه، برای کشتن ابی عبدالله چرا اینقدر اسلحه به کار بردن که وقتی خواهر اومد انگار میکردی از اسلحه شکسته و درسته برای بدن قبر درست کردن. زینب کبرا نشست روی زمین، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه ها رو کنار زد. یه مرتبه دیدن دست بر زیر بغله یه بدن قطعه قطعه. بدن رو روی دامن گذاشت، اول رو کرد به جانب پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر. و بعد رو کرد به مدینه، صلا علیک یا رسول الله ملیک و سما، هزا حسین و کمرملون به دما. مقطع الاعضا مصلوب الامامت و الرضا. بعدم رو کرد به بدن، حسین من یه روز اومدم دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی. گفتم حسین من چه جای بلندی قرار داره، امروزم اومدم با بدن عریان روی خاک گرم زمین افتادی.